در نیمه اول 16 در نیمه اول قرن 16 اکثریت لژهای ماسونی را غیر حرفه‌ای ها تشکیل می‌دادند و گسترش فعالیت آنها در سراسر انگلستان موجب شد که بعضی از شخصیت‌های با نفوذ سیاسی هم برای اینکه یک پایگاه مردمی داشته باشند و در صورت لزوم بتوانند جمعیتی را به دنبال خود بکشند به این سازمان بپیوندند. از اینجا جالب هست در اواسط قرن 16 رهبران لژهای فراماسونری در انگلستان که عنوان استاد اعظم یا گراند ماستر داشتند دیگر از بنایان نبودند و در سال 1560 میلادی که مقارن با آغاز سلطنت 45 ساله ملکه الیزابت اول در انگلستان است، رهبر اصلی و شاخص فراماسونرها، یکی از رجال سیاسی و بانفوذ انگلیس به اسم سر توماس تاکویل بود. سر توماس برای قدرت نمایی در برابر ملکه الیزابت اول که تازه جانشین سلف خود ملکه ماری، معروف به ماری خونین یا ماری خوناشام شده بود، در اواخر 1561 اعضای لژهای فراماسونری انگلستان را به تشکیل یک مجمع عمومی در یورک دعوت کرد. حالا باز شهر داده که این لرد این سر توماس ساکویل که برای که ضرب شخصی نشون بده اعضای تند لژ فراماسونری که خودش گراند ماستر بوده دعوت کرده که مجمع عمومی تشکیل بدن، اما ملکه الیزابت یک مشاور داشته به اسم لرد برلی BURGLY می نویسن که گافش خونده نمیشه برلی، وزیر مشاور و مشاورش بوده، رفته پیش ملکه و اون ترسونده که گفته آقا این برای تو میخواد علیه تو کاری بکنه و دلیلش هم اینی که اصلا از تو مشورت نکرده و مخصوصا اینی که هیچ زنی هم در تشکیلاتش نیست، چون میدونید فراماسونرها زن قبول نمی کردند. این تلقیناتی که شخص در ملکه کرده با اثر واقع شده و ملکه دستور میده که نیروهای مسلح در 27 دسامبر 1561 اون مجمع رو به هم بزنن، اما این آقای سر توماس دو دفعه میره پیش سر توماس ساکویل، میره پیش ملکه الیزابت و شرح میده کار خودشه و قول میده که در کارهای دولت دخالت نکنه و ملکه بهش اجازه میده از نوع اون کارار، یعنی اون مجمع عمومیش تشکیل میده. فراماسونرها مرتب تقویت میشدند و بیشتر فراماسونهای نظری قوت میگرفتند، دیگه فراماسونهای عملی خورد خورده از میدان خارج شده بودند تا اواخر قرن 16 اون فاجعه سر سینت بارتلمی، حتما شرحش میدونید که در اون فاجعه سنت بارتلمی ده ها هزار پروتستان در فرانسه قتل عام شدند به دستور کاترین دو مدیسی که مادر پادشاه چارلز نهم بود و شرحش در همه جا هست و حتما شنوندگان گرامی میدونن، اگر نه خب ممکنه بعدا من شرح بدم براشون. این فاجعه در تاریخ 24 اوت 1572 رخ داد و در جریان آن ده ها هزار نفر پروتستان قتل عام شدند و بسیار زیاد تعداد زیادی هم از پروتستان ها فرار کردند و رفتند به آلمان و یه جاهای دیگه و تعداد خیلی زیادشون هم رفتند انگلستان و چون اینها میخواستند علیه پادشاه فرانسه و مادر او فعالیت کنند بیشتر جذب این سازمان های فرانسوی شدند. این فراماسون های انگلیس همونطوری که به ملکه الیزابت وعده داده بودند تا پایان سلطنت طولانی او در سیاست دخالت نکردند، اما بعد از مرگ الیزابت اول در 1603 اتفاق افتاد اون مرگ، نقش فعالی در امور سیاسی به عهده گرفتند و مخصوصا مقامات درباری و شاهزادگان انگلیسی هم در این لژها ثبت نام کردند. این یکی از اشتباهاتی که این فراماسونرها کردند، شایدم و الان انکار میکنن میگن ما این کار نکردیم، دشمنی بود با پادشاه چارلز اول و در اون وقت یه آخوندی به اسم کرانول دشمن شاه شده بود و به اسم این که پادشاه با پارلمان مخالفه و گوش به حرف پارلمان نمیده، این کرانول وکیل مجلس بود، نماینده مجلس بود، قیام کرد و خیلی هم طرفدارش بودند و چارلز پادشاه انگلستان گرفتند و حاکمه کردند و اعدام کردند. اعدام چارلز اولین و آخرین پادشاهی بوده که در انگلستان اعدام شده. احتمال این که فراماسونرها تقویت کرده باشن کرانول وجود داشته، ولی خوشبختانه این کرانول فوق‌العاده دیکتاتور بود و تمام آزادی ها را از بین برد و پارلمان لغو کرد، منحل کرد و اسم خودش رو گذاشت لورد پروتکتور. لورد پروتکتور حالا قایم، درست این همون چیزی که در ایران هست، قایم همه، اون هم لورد پروتکتور شد و دیگه دیکتاتوری بدتر از او انگلستان سراغ نداره. ولی خوشبختانه شخص بیش از 10 سال باقی نموند و مرد. پسر او که ریچارد کرانول اسمش بود شد جانشین باباش، ولی خیلی زیاد طول نکشید که مجموعاً 11 سال و 4 ماه پدر پسر بیشتر حکومت نکردند و مردم اون از سلطنت خلع کردند و پسر چارلز اول به اسم چارلز دوم اومد به سلطنت، اون با عزت و احترام به سلطنت برداشتند. و این تجربه‌ای که انگلستان کرد باعث شد که تا ابد دیگه از حکومت مذهبی منزجر بشه. یعنی این کرانول وقتی که چارلز آمد سر کار مردم اول خیلی خوشحال شدند، ولی تجربه‌ای که از این شخص دیدند دیگه هرگز به طرف مذهبی که حکومت مذهبی داشته باشند نرفتند و احتمالی که در آینده هم داشته باشند نیست. و اما این فراماسونرها از دوران چارلز دوم که بعد از کرانول به سلطنت رسید به تدریج نفوذ خودشون زیادتر کردند و یکی از مهمترین وقایعی که بعد رخ داد اسمش هست گلوریوس ریولیوشن. فراماسونرها خیلی دخیل بودند. این گلوریوس ریولیوشن یا انقلاب شکوهمند همون انقلابی است که در سال 1688 رخ داد و اختیارات مقام سلطنت در برابر پارلمان محدود ساخت و از اون تاریخ به بعد دیگه هیچ یک از سلاطین انگلستان از حدود وظایفی که داشته تخطی نکرده. ولی این لوژها تعدادشون زیاد بود بعد از همین کاری هم که کردن، بعد از همین گلوریوس ریولوشن تعداد لوژها بسیار زیاد بود تا این که در جوان 1717 یعنی 2017 کنار هم 4 تا از لوژهای معروف فراماسونری لندن یک اجلاس مشترک تشکیل دادند و اولین گراند لوژ یا لوژ بزرگ انگلستان بنیان نهادند. در 1717 از اون گراند لوژ بزرگ انگلستان به وجود اومد. این گراند لوژ یک تغییراتی هم در فراماسونری داد. تا این جوان 1717 لوژهای فراماسونری اغلب در معبد در کلیساها تشکیل می شود، ولی این چهار لوژ در میخانه ها از اون به بعد تشکیل می دادن. یعنی اسم این چهار لوژ، یکیش بود لوژ غاز و کباب، یکیش بود لوژ درخت سیب، یکی لوژ تاج، یکی لوژ جام انگور. اینها اسامی میخانه ها بود و این چهار لوژ در همون رستوران غاز و کباب هم تشکیل جلسه دادند. و این چهار لوژ که گراند لوژ بزرگ انگلستان به وجود آوردند، شخصی به اسم آنتونی سایر شد نخستین استاد اعظم این گراند لوژ و به او مأموریت دادند که همه لوژهای دیگه فراماسونی رو اونها رو در سرتاسر انگلستان بیاره و ملحق کنه به این گراند لوژ. و 6 سال بعد هم نخستین قانون اساسی، البته قبلا یه قانون اساسی آندرسون درست کرده بود و تعدیم کرده بود، اما 6 سال بعد اون تغییر کرد و این قانون اساسی جدیدی در 1723 برای فراماسونری، برای لوژ بزرگ انگلستان نوشته شد. در وقتی که لوژ بزرگ لندن، یعنی در 1717 با عضویت 4 لوژ اعلام موجودیت کرد، در انگلستان 150 لوژ فراماسونری بود و در اسکاتلند که اون با خارج از انگلستان لوژ هاش حساب میکنیم، در اونجا هم 100 لوژ بود. یعنی تقریبا 250 تا لوژ در انگلستان و اسکاتلند بود. اما این لوژ های خارج از لوژ بزرگ، اینها مستقل، یعنی ملحق نشدند به لوژ بزرگ انگلستان، مخصوصا لوژ های اسکاتلند تا مدت ها به همون ترتیب ادامه دادند، تا این که در 1736 33 تا از لوژ های فراماسونری اسکاتلند متحد شدند و لوژ بزرگ اسکاتلند درست کردند در برابر لوژ لندن. از 2 تا لوژ بزرگ در 1736 در انگلستان بود، یکی لوژ بزرگ اسکاتلند، یکی لوژ بزرگ لندن. ولی فرقش این بود که لوژ بزرگ لندن عملا به دربار انگلیس ارتباط پیدا کرده بود و استادان اعظم لوژ معمولا از نجیب زادگان یا وابستگان به سلطنت انتخاب می شدن، در حالی که لوژ اسکاتلند هنوز همون وضع قدیمی خودش ادامه می داد. اختلاف بین این دوتا لوژ های بزرگ اسکاتلند و انگلیسی تا اوائل قرن 19 وجود داشت، تا در سال 1813 برانجام بین لوژ لندن که کاملا وابسته به دربار انگلیس بود و حتی استاد اعظم این لوژ لندن گفتن رویال گراند ماستر، یعنی استاد اعظم سلطنتی، رویال گراند ماستر، و این بین اینها و لوژ اسکاتلند که هنوز میگفتند فراماسونری کهن، اینها اتحادی برقرار شد و به دنبال مذاکرات طولانی که با نظارت و حتی با فشار دربار انگلیس بین نمایندگان این لوژهای بزرگ، دو لوژ بزرگ صورت گرفت، یه لوژ جدیدی به وجود آمد به اسم لوژ بزرگ متحده انگلستان، United Grand Lodge of England، که این موجودیت خودش اعلام کرد و دوک آف ساسکس این پسر جورج سوم پادشاه وقت انگلیس بود. این شخص به عنوان استاد اعظم لوژ بزرگ متحده انگلستان برگزیده شد و بر اساس توافقی که در اون وقت به عمل آمد یک قانون اساسی جدیدی هم نوشته شد که در 1518 انتشار یافت. استخوان بندی قانون اساسی جدید همان قانون اساسی اولیه بود که پایبندی به اصول اخلاقی را شرط اصلی عضویت به شمار می آورد، با این تفاوت که اعتقاد به وجود پروردگار که در قانون اساسی قدیم تأکید شده بود در قانون اساسی جدید هم تأکید شده بود، اما حذف شرط مسیحیت بود از عضویت. در اون فراماسونری قبلی می گفتند که شخص باید اعتقاد به مسیح داشته باشه و در این قانون اساسی جدید این لغو شد و اسم این کارم گذاشتن دی کریستیانیزیشن، یعنی یا غیر مسیحی شدن فراماسونری. از اون وقت به بعد یک لوژ فراماسونری در انگلستان هست که این لوژ بزرگ همون United Grand Lodge of England می باشه و اون فراماسونری های انگلستان و جاهای دیگر هم اداره میکنه. بنده دیگه عرضی ندارم.
درود بر شما هموطنان. یک شنبه 1 فوریه 2009 میلادی مطابق با 13 بهمن ماه 2567 شاهنشاهی ساعت به وقت انگلستان 11:11 همچنین 6:11 واشنگتن و همچنین 17:07 در ایران داریم. پس با این حساب جناب درزم مهمان برنامه آقای شمشیری محقق عزیز تاریخی ما هستن که در مورد فرماسونی صحبت کردن و ما متوجه شدیم که از 8 قرن پیش شروع اولیهش بود و 1717 که این لوج به این صورت یونایتد 1736 که به صورت یونایتد در اومد، در حقیقت اون شکوفایی و جهانخواری انگلستان رو من در تاریخچهش اینطوری که دارن بیان میکنن شروع شده بود. و یکم راجع به هنر این مهندسین دانشگاه ندیده خدمت تو عرض کنم آثاری الان در انگلستان هست که از زیبایی ساخت مجسمه ها و سنگ ها و همچنین استفاده از نقاشان بسیار ماهر و خیلی استاد باشن که این چنین نقاشی هایی در سقف و یا حتی معماری که در این ساختمان ها انجام دادن که در حال حاضر من که راجع به این معماری خدمت رو عرض میکنم پروفسورهای ساختمانی میان با فیلم های مستند و برنامه های 1 ساعت 1.5 ساعت تشریح میکنن از مهندسی این ساختمان ها در این قرن های گذشته که به وسیله متوجه شدیم معماران فرماسیونر ساخته شده که بعدم تبدیل شدن معمارها به روشنبینان که روشنبینان جهانخواران بودن که تا الان میبینیم به چه وضع رسیده. خب آقای شمشیری این موارد ساختمانی که شما فرمودید واقعا بی نظیره. اگر انگلستان تشریف آورده باشید و رفته باشید این ساختمان های قدیمیشون که حتی من تعجبم که در جنگ جهانی هیچ کدوم از اینا بمباران نشد، هیچ کدومش، یعنی بمباران به کلیساها نمیشد، بمباران به قصرها نشده بود، فقط ساختمانها و مراکز عمومی بمباران میشد. شما در این مورد عکس یا نزدیک دیدید این ساختمان ها رو؟
بله، من یک دوره آموزشی مدیریت منیجمنت سرویسز وقتی که در شرکت نفت خدمت میکردم یه ماموریت آموزشی داشتم که در انگلستان میگم 4 ماه بود و منیجمنت سرویسز بود و یکی 2 ماه هم مرخصی گرفتم وصل کردم اونو گردش کردم و اغلب این جاهای دیدنی بله دیدم.
واقعا عجیبه وقتی آدم فرو میره توی انگلستان که چه کارها و چه ابتکاراتی این مردم از ناچاری، چون از نظر مواد غذایی اینا خیلی عقب بودن، خیلی، یعنی از اون گذشته تمام احتیاجاتشون از خارج از انگلستان بوده، ولی خب داخل هر کسی بوده قدرتمند، زورگی. همین کاری که الان دارن با ایران میکنن قبل از این که کشورگشاییشون باشه با مردم اون زمان در انگلستان انجام میدادن و به طور قطع تمام این جاهایی که قصرها ساخته شده بود که فیلماشون هم خودشون دارن نشون میدن قدر مالیات میگرفتن که مردم از بدبختی نمیستن چیکار بکنن. خانم حسینی شما در این موارد سوالی از آقای
اگه اجازه بدید با سپاس و تشکر از هم وجود نازنین شما و این اطلاعات واقعا زیبایی رو گران قیمتی رو که به ما میدین جای سپاسگزاری بسیار داره، ولی یه چیزی میخوام خدمتون یه سوالی بکنم که بیشتر شبیه شاید شوخی باشه، چون شما فرمودین اون ابتدا اینا راه روش کاری رو که در پیش گرفتن تقریبا یه چیزی مثل اسماعیلیه اشاشین بود و بعد یواش یواش شد برای این بناها و تکمیل شد و بعد اومد مدارج تکاملیش رو طی کرد و اومد رسید به خانواده های پادشاهی و افراد زینفوز. ولی خیلی جالبه ما در اون مرحله اول بودیم و کپی برداشتیم، اونا از ما کپی برداشتن. شما فکر نمی کنی این در این مرحله آخر این همه ساختمان، اکثرشونو میگم تو این به همهشو نمی کنم، اکثر این ساختمان سازا و معمارایی که دارن از دبی تا لاس وگاس و همه جای دنیا شدن گروه بنایانا تشکیل دادن، فکر نمی کنی دارن یه کپی میکنن منتها به صورت ابتدایی اینا. شما میبینین تمام این آسمان خراش ها و بزرگراه ها با پول این آقایون به توسط بناهای خارجی ایرانی داره ساخته میشه و تأمین بودجه میشه برای گروه هایی که میخوان از نظر کارهای اطلاعاتی و خرابکاری و اینجور چیزا همه جای دنیا پراکنده شدن، از مسجدش تا کتابخونش و بنیادای مالی و هر جوری که بگی. آیا ما این کپی برداری رو به صورت ابتدایی شروع نکردیم؟
همونطوری فرمودید همون دور، ولی یک مطلب که در اینجا من یادم اومد ضمن فرمایشات شما و فراموش کرده بودم عرض کنم، حالا با تشکر از شما اجازه بدید اون مطلب فراموش شده رو یادآوری کنم. آرم‌های مخصوصی که این لژها دارند و این آرم‌ها از همون وسایل ابتدایی بندهایی که شما الان یادآوری کردید هست که عبارت از پرگار و گونیا و تراز و شاغول و نقاله و خطکش و اینها هست، اینها آرم‌های این فراماسونری هست، یعنی اون وقتی که اینها بنا بودند واقعا و اینها رو به کار می بردند هر کدوم با استفاده از اینها اون کارهای عجیب و عظیمی رو که آقای ریمون گفتند انجام می دادند. اونهای با استفاده از همین وسایل بود که اون محاسبات عجیب انجام می دادند و اون کاخها رو می ساختند. اما در ایران ما آمدند گفتند آقا اگر که فراماسونرها گفتند هیرام یا سلیمان پیشوای ماست ما از اونا میریم بالاتر و رفتم بالاتر این فراماسونه های ایرانی، گفتم که خدا استاد و استادان ماست. ببخشید آقای ادیب الممالک فراهانی این یک منظومه داره که خودش فراماسونر بوده در لوژ بیداری ایرانیان، یک منظومه داره و مدعی است که بابا استاد اصلی ما خداست و در اونجا میگه سر نامه به نام آن معمار که بف راشت این بلند حصار، کرده هنگام طرح این آثار کاف کن گونیا و نون پرگار، گر بگوید تو را کسی به سخن که تو هستی برادر ماسون، پاسخش ده که زمره اخوان خواندند این چنین مرا به جهان، گز تو طرح گفتگو افکند یا گز نو طرح گفتگو فکند، و از علامات آن سؤال کند او علامات ما شود مشهود، بر تو از گونیا و سطح و عمود. 500 بیته. ولی حالا ببینی چی داره میگه. میگه خدا زبونش عربی بوده، خدا به زبون عربی بلد بوده صحبت کنه، دیگه جز زبون عربی زبونی نمیدونسته. از این جهت وقتی گفت کن سیکون، میدونی در قرآن هست که خدا گفت کن، کن یعنی باش، فیکون یعنی شد، کن یعنی موجود باش، فیکون موجود شد. به معنی خدا گفت کن، فیکون موجود شد. حالا این آقای ادیب الممالک میگه کنی که خدا گفت، وقتی شما کاف می نویسید کن دو حرفه، یکی کاف یکی نون، وقتی کاف می نویسید یه خطی را اول عمود میارید پایین، بعد یه خطی را به طرف چپ افقی، میشه یک زاویه قائمه. میگه این کافش همون گونی است، خدا تا که گفت کن کافش گونی است. نونش چیه؟ نونش هم پرگاله. شما ببینید نون یه دایره هست، نیم دایره که وسطش نقطه، یعنی میرن روی حرف اونها واقعا میرن اون مجسمه ها رو میسازن و اون زیبایی هایی که آقای ریموند گفت به وجود آوردن. اینها آمدن در عالم تخیل ثابت کردن که خدا زبون عربی بلده و اون هم استاد بوده، فقط گفته کن و ساخته اینها. و یه چیز دیگه که مثلا شما میدونید که پرچم جمهوری اسلامی یک پرچم فراماسونریه، حتما میدونید که اون تشدیدی که بالاش هست این ترازه، یعنی درست دو کفه ترازوست، اون تشدید تراز بناییه. اون خطی که زیر اون تشدید هست این شاغوله،